دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو من،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فردای شماره 767، امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1393. یادتون باشه راجع به زنان و توانمندی هاشون یک هفته برنامه داشتیم، مفصل راجع بهش حرف زدیم. امروز تو خبرها اومده بود که خانم دیلما روسوف برای بار دوم رئیس جمهور برزیل شد. این خبر که شنیدم یادم اومد توی آلمان هم از وقتی خانم آنجلا مرکل از سال 2005 صدر اعظم شده، این کشور خیلی سریعتر و بهتر تو مسیر پیشرفت قرار گرفته و تو دوره‌ای که اکثر کشورهای قدرتمند دنیا درگیر مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری هستن، خب آلمان یکی از قوی ترین اقتصادهای دنیاست، در زمینهای مختلف سیاسی و اجتماعی و ورزشی یکی از بهترین هاست. قصه زنان توی روزگار ما قصه عجیبیه، با توجه به اینکه یه جایی مثل برزیل یه خانوم رئیس جمهور میشه، یا همونطور که گفتم توی آلمان یه خانوم دیگه با حضور شدفه کشور رو دگرگون میکنه، اما یه گوشه دیگه دنیا یه گروهی به نام بوکو حرام ماها دخترای دانش آموزو به گروگان میگیرن و دیدبان حقوق بشر هم اعلام میکنه که متاسفانه از این دخترها سوء استفاده های مختلفی میشه. یه گوشه دیگه دنیا هم داعش دخترها و زنها رو اسیر میکنه و میفروشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ تو مملکت خودمون مثلا یه خانمی مثل مریم میرزاخانی وقتی تو ایران دانشجوی توی اردوی دانشجویی در اثر حادثه جاده‌ای با اتوبوس دانشگاه میفته تو دره و تصادفاً زنده میمونه و بعد میره آمریکا و توی یه سیستم درست روش میکنه، میره معتبرترین جایزه ریاضی دنیا رو کسب میکنه. اما دخترای هموطن مریم میرزاخانی الان تو اصفهان از این میترسن که نکنه یه موتور سوار دیوانه بیاد به سمتشون و به صورتشون اسید بپاشه. این یعنی سلب حتی کمترین و کوچکترین آزادی یک انسان که بتونه بدون ترس در خیابون محل زندگیش آزادانه قدم بزنه. نمیدونم باید حسرت بخوریم یا ناراحت باشیم، یا اینکه به این حقایقی که کنار هم قرار میگیرن مثل هزار تا حقیقت تلخ و شیرین دیگه فقط یه نگاه گذرا بکنیم و به زندگیمون برسیم. شاید هم بتونیم آرزو کنیم یه روزی بیاد که تو اون روز هیچ کس به زنان و دختران نگاه ابزاری نداشته باشه. آرزو کنیم که یه روزی بیاد که ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا برامون مریم میرزاخانی ها یه پدیده خیلی استثنایی نباشن و روزی بیاد که انقدر به اونها بها داده بشه که قدرت، موفقیت و پیروزی های بزرگ زنان و دختران ایرانی هم بدون ترس و آزادانه و تو کشور خودشون یه پدیده روتین و معمولی بشه.
ای تو چی اومد سر عشق پاکت، چی اومد سر اون نگاهت، تو که یه روزی بی من میمردی، ای تو، من هنوز همونم که بودم، هنوزم بست از وجودم به تو که اسمم و قسم میخوردی. ای تو،
ما این هفته راجع به امنیت حرف میزنیم، امنیت و ضد امنیت، و امروز در برنامه 767 رادیو پسفردا میخواییم بریم سراغ امنیت ملی به سبک جمهوری اسلامی، مشت آهنین برای شهروندان و آبکش امنیتی در مرزها. بیانیه شماره 767.
بدانید و آگاه باشید که برقراری امنیت به شکلی که آدم بخواهد چند تا دختر بد حجاب را دستگیر کند یا کاربران فیسبوک را مورد تعقیب قرار دهد، خب خیلی راحت تر از آن است که شما بخواهید بروید در مرز و با مهاجمان مسلح شاخ به شاخ بشوید یا در خیابانها اسید پاش ها و قمه کش ها را کنترل کنید. پس خودتان درک کنید و هی از مراجع امنیتی کشور توقعهای بیجا نداشته باشید.
امضا در کف اولویت بندی های حکومت جمهوری اسلامی مانده های کلن بیخیال امنیت داخلی در ایران شده های همیشه با یک نگاه خیلی امنیتی به همه چیز نگاه کنه های رادیو پس فردا.
خانم آقای دختر، خانم آقا، به سر خبر اومده که در اثر بارندگی های خیلی خیلی زیاد و طغیان رودخونه بخشی از شهر آستارا رفته زیر آب. ای بابا، نداشتیم ها. چرا آستارا، شهر مای سفید، برنج، صنایع دستی، از همه مهمتر بام های سفالی سفیدش. دوستان آستارایی خوبین شما؟ کجایید الان؟ رو آب این دیگه ایشالله. یه خبری بهمون بدین، در هر صورت بگین در چه حالین، چجوری اوضاع، چون هواشناس هم میگن چند روز آینده هم همینجوری هوا بارونی خواهد مون تو شهر شما. خیلی مواظب خودتون باشید تو رو خدا.
فرشتین بچه که انشا میخونه نمکدونه، هلاکشم، میخوام گازگازش کنم.
ای بابا خیلی متشکرم شما، خودتون کنترل کنی حالا. حالا چه کاریه؟ بچه است.
عزیزانی که انتقاد میکنن صدا و سیما چرا فیلمای پخش نمیکنه و اینا، دقت کنید ما براتون یه راهکار پیدا کردیم تا شما هم به چیزایی که دوست دارید برسید.
الان ببینید، سردار مهندس زرقامی رئیس صدا و سیما دیگه آخرای دورشه، دیگه داره میره از صدا و سیما. شما آقا بیاید دعا کنید به جای ایشون دکتر پروفسور عباسی بیاد بشه رئیس سازمان صدا و سیما. بله، همون عباسی معروف. میگید چرا؟ میگید نه، بیا گوش کن، بیا اینا آقا عباسیه.
اگر تلویزیون ما صبح تا شب فیلم سکسی پخش کنه، انقدر بد نیست که صبح تا شب تبلیغ ربا میکنه.
بله، دیدین چقدر خوب میشه؟ ربا مبا که البته به ماها ربطی پیدا نمیکنه، چون منظور ایشون همین تبلیغات بانکیه که میگن پولاتونو بیاین بذارین تو بانک و انقدر بهتون سود میدیم و این حرفا. ماها که پولی نداریم بخوایم این کارو بکنیم. باز حالا به جای این حرفا تلویزیون دو تا فیلم پخش کن، حالا یه سری از دوستان مشکلشون حل میشه، ما هم به خوشحالی اونا خوشحال میشیم. یعنی ما که خودمون اصلا اهل این برنامه نیستیم.
دیروز تو فیسبوک دیدم دو تا موتور سوار جلو دختر رو میگرفتن و به هر کدومشون یه شاخه گل رز میدادن. این برای من خیلی قشنگ بود، گفتم با تو شیر کنم. حسن هم از لندن.
خیلی ممنونم حسن جان، ممنونم. اگر واقعا اینطوری بوده دمشون گرم، آفرین میگیم بهشون.
خب این هفته این ماجرای اسید پاشی جوش خیلی بالا گرفته و هم حکم اعدام ریحانه جباری اجرا شد. جالبه که رسانه‌های حکومتی و تندرو مثل خبرگزاری فارس، یک دو تا روزنامه‌های تندرو به شدت دارن از حکم قصاص دفاع میکنن. اونا معتقدن اگه آمنه بهرامی که چند سال پیش قربانی اسید پاشی خواستگارش شده بود اسید پاشو نمیبخشید و اونو قصاص میکرد، الان وضع این نبود. ما به سهم خودمون متاسفیم برای همه آدمایی که هنوزم نفهمیدن اگه قرار بود با سیاست چشم در برابر چشم آدمیزاد آدم بشه، الان زمین گلستان بود نه این سیاره داغونی که توش هستیم. هرچند که آدمای متعصب با تأسف ما حالشون تغییر نمیکنه، اما واقعا ما چاره‌ای نداریم جز تأسف خوردن و جز اینکه آرزو کنیم یه روزی آدما مهربونتر از اینی که الان هستن بشن. فرقی نمیکنه از چه حزبی و چه جناحی و چه دینی و چه مسلکی.
ماه منی کنج شبا دنبال تو میگردم و دلگرمی دنیای من ببین نگاه سردم و با عشقام این روزا ببین بارونو باشه کردم و خدا تو را نگه داره من که دیگه دق کردم و من که نگفتم به کسی منو پریشون کردی و گلای آفتاب کردون و عاشق بارون کردی و
خدا ببین ما خانما بدبختی داریم و پا تو از در خونه میخوای بذاری بیرون باید هزار جور تنت بلرزه. یکی یه وقت میبینی موتور از کنار رد میشه از میپاشه رود، یه سری میری جلوتر یهو گشت ارشاد یه گیری بهت میده میکنن تو ون میبرنه، باز یه سری میری جلوتر یکی امر به معروف نهی از منکرت میکنه باید وایسی گوش بدی به لکچر یارو. بعد نمیدونم همه جام که عزاداریه و دیگه خیلی همه به شدت شروع کردن عزاداری و حالا من نمیدونم دیگه ما نخواهیم کسی امر به معروف میکنه باید چیکار کنیم
دیگه؟ نمیشه دیگه، اینجوریه. بله شما نمیخواهیم و اینا نداریم. اسمس دادن رادیو پسفردایی خسته نباشید از طبس گفتی، روستای زادگاه من 200 کیلومتر با طبس فاصله داره ولی ما جزی از یزد هستیم، اون طرف ها رفتیم، مردمش مخصوصا اطرافش خیلی فقیر هستن، برعکس اطراف ما از سنگ آهن چادر ملو درآمدشون تامین میشه که خیلی زندگی خوبی دارن خدا رو شکر. راستی هوای یزد دیشب 20 درجه بود، خیلی باحال هواش، خیلی گلی، دوستتون دارم. خاتون از یزد برامون اسمس فرستاده و مهدی از سیرجان هم برامون اسمس فرستاده. عرض به حضورتون که یه اسمس دیگه، سلام فرشی جون، سودی هستم، شماره همراهمو گذاشتم پشت شیشه آرایشگاه، یکی اومده برداشته مزاحم شده. بدبختی نیست به خدا؟ خب چرا گذاشتین پشت شیشه آرایشگاه؟ بعد میگین امنیت نیست.
قدم زدن تو شهر با دوست دخترم مجبورم از کوچه پس کوچه های شهر رضا قدم بزنم که آقا پلیسه و آشناهامون نبینن، به این میگن امنیت مگه نه؟
بله اینم یه مدلشه.
این هفته ازتون سوال کردیم که تا حالا شده یه کاری بکنید که امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر بندازین؟ حالا هر چیزی دیگه، چه میدونم، مثلا میتونین هکر باشین برین هک کنین کسی رو، یا هک شده باشین، امنیت مجازی مثلا دیروز راجبش حرف زدیم،
یا دیگه چه میدونم بریم پنچر کنین ماشین همسایه رو، یا یادتون زنگ میزدیم در میرفتیم مثلا از این کارهای امنیتی این شکلی بکنین، یا چه میدونم مثلا رفتین تو صورت پلیس ضد شورش مثلا شعار دادین ببینین چه اتفاقی میفته. این کارهایی که باعث شده امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر بندازین بهمون بگید، منتظری.
فرشته جان گفته بودی آیا تا حالا تو زندگیتون کاری کردین که امنیت خودتون دیگران رو به خطر بندازین؟ آره من 7 سالم بود، عمو خونه ما سرباز بود، برای اینکه بابام باهاش دعوا کنه که دیگه تو خونه ما سیگار نکشه، یه روز که خونه نبود من با فندکش طبقه دوم خونمونو آتیش زدم. آتیش نشانی اومد و آتیش خونمونو خاموش کرد. بعد از اونم دیگه عموم ترسید و هیچ وقت خونه ما سیگار نکشید.
چی کارایی میکنن؟ نسیم از استکهلم هم گفته من یه بار ایمیل داده، گفته من یه بار یه کیسه نمک خالی کردم تو باک ماشین معلم کلاس کنکورمون، جهت برقراری امنیت از مؤسسه اخراج شد. معلوم اخراجتون میکنن کارایی که میکنید. اگر خواستید با ما در تماس باشید و بگید که آیا تا به حال کاری کردید که امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر بندازید، با پسورد@radiofarda.com میتونید بهمون ایمیل بزنید 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 میتونید به این دو تا شماره اسمس بزنید بهمون. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام، توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برمون کامنت بذارید و با این شماره تلفن ها میتونید تماس بگیرید 20420-2211-24-133 و 163، و اونهایی که داخل ایران هستن 20420-226-21-79-39.
من واسه هر کی پرده را بردم، از خاطرات سرده را بردم،
ملی به سبک جمهوری اسلامی، مشت آهنین برای شهروندان و آبکش امنیتی در مرزها، موضوع امشب ما. دختر خانم آقا پسرا، امشب خیلی بحثمون حساس و ملیه، بنابراین قشنگ گوش کنین به بحث و متوجه بشین که مسئله امنیت ملی چقدر مهم و اساسیه. شما هم که فکر میکنین کلمات قلم به سلم به مثلا امنیت ملی و مرزهای امنیتی این حرفا رو اینا به شما چه و شما رو سنن و اینا، حواستون رو جمع کنین در حال، چون در کشور زیبای ایران امنیتی شدن حتی از ماسک خریدن هم راحت تره گاهی اوقات. اگه شک دارین الان به برنامه امشب گوش بدین، فردا برین یه دونه ماسک بخرین ببینین کدومی سخت تره. بهترین آزمایش، بهترین. زمانی یه سری کلمه ها تو مملکت ما خیلی مثلا چیزای گنده ای بودن، یعنی مثلا وقتی میگفتن فلانی جاسوسه آدم مثلا میگرخید، یا مثلا وقتی میگفتن طرف جرم امنیتی داره ناخواسته آدم فکر میکرد با یه موجود خیلی خیلی 2-7 خطرناک همه فن حریف طرفه. اما یکی از خاصیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که گنده ترین و خشن ترین کلمه ها رو هم میتونه به یه کاریکاتور خنده‌دار تبدیل کنه. مثلا عزیزان، مثال میزنم، مثلا عزیزان تصمیم میگیرن چه میدونم یه سری روزنامه‌نگار رو که مجوزم داشتن و خیلی هم قانونی داشتن کار میکردن، به دلیل مطالبی که توی روزنامه ها و سایت های داخل کشور منتشر کرده بودن دستگیر کنن. تصمیم میگیرن اینا رو دستگیر کنن. خب حالا باید چیکار کنن؟ باید برای این روزنامه‌نگارهای دستگیر شده بخت برگشته جرم بتراشن دیگه. به به، این قسمت آسان‌ترین کاره برای آقایون. چه جوری؟ جوری که میاد خیلی سریع اعلام میکنن این روزنامه‌نگارا به علت جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدن. بعد حالا دوباره یه پرش زمانی میکنیم و این روزنامه‌نگارا آزاد میشن.
مثلا شما میرین نمایشگاه مطبوعات تو مصلی تهران، چند تا از این جاسوسانی رو که علیه امنیت ملی اقدام کرده بودن، زندانی شده بودن، آزاد شدن، اینا رو میبینین از نزدیک، به خودتون میگین بابا این بنده خدا که اصلا نه هیچ ربطی به 2-0-7 داره، نه هیچ ربطی به امنیت ملی داره، خیلی شوخ و شنگ و آدم معمولی و باحال مثل خودمونه. که اینجاست که شما باید بفهمید که توی ایران وقتی لازم بشه نیازی نیست که شما رو به خاطر کاری که کردین یا نکردین دستگیر کنن. مسئله که از نظر برادر و امنیتی بشه، اول شما رو میگیرن، بعد براتون جرم امنیتی میتراشن. عنوان جرمتون هم که مشخصه دیگه. البته اینم بگم خداییش جرم با کلاسی ها، یعنی مثلا در برابر جرمهای دیگه خیلی کلاس داره که آدم جرم امنیتی داشته باشه. که ما از همینجا از اینکه مسئولین دارن کلاس میذارن برای روزنامه نگاران بازداشتی واقعا تشکر میکنم. خیلی لطف کردین، خیلی با کلاس رفتار میکنین، متشکرم.
کی یعنی چی آخه؟ واسه چی مرا اونجا پیاده کرد مکه بیشون؟
بابا دیدی که تابلوی ورود ممنوع زده بودن، نمیتونست بیا تو این کوچه.
غلط کرد، میومد تا دم بانک جریمش خودم میدادم.
آره میدادی، همچین میزدی زیرش که من از خجالت میمردم. مگه اون دفعه به یارو آژانسیه نگفتی بره جریمشو میدی بعد زدی زیرش؟
اون فرق میکرد، من میخواستم یه پیام اخلاقی با پسری بدم، خیلی خام بودم.
آره پیام اخلاقی هم دادی، عزت مواظب باش، اون چیز رو محکم بگیر، پولا رو کسی نبینه.
باشه حالا ببینه چی میشه مگه؟
هیچی، میان یه دونه میزنن تو سرت، پولا رو میگیرن میبرن.
ساده یا تاج ملوک، مادر نزایده کسی که بخواد پول از دست عزت بگیره.
میگیرن، خوبم میگیرن. چند بار گفتم این پولا رو ببر بذار بانک ها. آخه کی دیگه تو این دور زمون پول تو بالش نگه میداره؟
ببین تاج ملوک، من به این بانک ها اعتماد ندارم، پول آدم رو میخورم. الان هم این سفر مشهد نبود هیچ وقت نمیمادم بذارمشون بانک.
خدا به خیر کنه، اختر خانم همین دیروز میگفت پسرشو لخت کردن دم پارک.
اون پسر پیزوری اختر خانم هم به درد لخت کردنم میخوره. ببین ملوک، سیبیل منو کسی ببینه فکر میکنی جرأت میکنه بهم نزدیک بشه؟ آره
عزت این حرفا مال 40 سال پیشه. خودتو تو آینه نگاه نکردی مثل این که چند ساله ها؟
تو هیچ وقت نخواستی باور کنی که من با این تیپ و قیافه و هیکلم از تو سرم. هی سعی میکنی با حرفات به من نیش بزنی تاج ملوک.
عجب روی داری ها، کیسه رو درست بگیر پولا ریخ.
باشه بابا،
من سر بودی که سه شبانه روز خوابی دیدم در خونمون تا بابام رات بده واسه خواستگاری. آره
پیر زنین که میگه 70 سال پیشه، حافظت به هم ریخته، بابا 10 بار من کشید کنار، بابا صحبت کرد تا راضی شدم بیام خواستگاری. اینو
بکنم این داروهای دکتر جدیده بهت نمیسازه عزم. قبلنم چرت و پرت میگفتی ولی جدیدن خیلی بدتر.
آره
شدی
ها. اینو نگی چی بگی زن، حیف شد جوونیم رفت. هی بابا راست میدونی با محبوبم دوست بودم؟
محبوبه دیگه کدوم خریه؟
همون دختر خوشگله که تک کوچه‌تون بود خونه‌شو. حیف که بابات خیلی التماس کرد، وگرنه میرفتم اونو میگرفتم جا تو.
شفا بده همه مریضا رو، عزت الله خان اون کت لامصب و بکشون کیسه.
باشه بابا،
چندم بیشتر نمونده تا بانک.
ببین من اول میخوام یه 4 تا خط نشون بکشم واسه این یارو رئیس بانک
گفته باشم.
میخوام بگم حق نداره پولای منو به هیچ کسی بده. ما سفر برگشتیم همین از کلاس ها رو میخوام، همین ها رو همه شما رو هاشم برداشتم.
آره اونم میگه چشم. ببین چقدر مردم بهت بخندن،
قبل باباشون بخندن.
عزت الله خانی موتوری یه ذره مشکوکه، بودو این دو سه قدم رو برین تو بانک وقت پشیمونی به بار نیا.
خالت کرده مشکوکه کو. ببینم آی بچه چه نگاه میکنی؟ بیام بزنم فکر تو بیارم پایین.
عزت صدا تو بیار پایین، به جاش یکم تونتر بیا. بودو بودو خدایا خودت رنگ کن.
آره ببینم منم بچه میترسونی.
خدا مریم بده یا روشم شیر داده. عزت الله خان مواظب باش.
این چیه؟ این چیه در
کمک
بایسته؟ ببینم
کمک مردم دوست
شم شیر در میاره. بزن من این کمربندم و در بیارم.
باز تو میاد پایین فرار کن. ببخشی جون کدوم امنیت؟ میخوای بری عروسی بعد مواظب باشی نریزن تو عروسی جمع نکنن نبرن. میخوای برای بچه تولد بگیری بازم بعد مواظب باشی که صداش بلند نباشه باز نریزن تولد بچه رو خراب نکنن. آستین کوتاه تو خیابون میبوشی بعد مواظب باشی سیدی تو ماشین میخوای گوش کنی بعد مواظب باشی صداش زیاد نباشه. ماوره بخوای نگاه کنی بعد مواظب باشی نریزن رو پشت ماوره تو جمع نکنن. دیگه خلاصه کلا داداش امنیت نیست. گشتیم نبود نگرد دنبالش نیست.
بله خانم آقایون میدونید که از نظر مجلس شورای اسلامی الان بزرگترین مشکل کشور اینه که ناهیان از منکر دارن دسته به دسته توسط اونایی که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرن چه میدونم مثلا کشته میشن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. به همین دلیل هم مجلس داره با فوریت لایحه حمایت از این ناهیان و آمران رو بررسی و تصویب میکنه. الان گوش کنید ببینید عزیزان نماینده چقدر داغ دارن با هم بحث میکنن تو مجلس رو به همین.
خودتون ببینید اصلا میتونید اجرا کنید ببینید چه داستانی میخواید تو کشور درست کنید. هر کسی به خودش حق بده بگه آقای مزاحم شده نذاشته من هم معروف کنم نذاشته من نهی از منکر کنم.
اتفاقا اگر ما بخوایم این ماده رو حذفش بکنیم یعنی حمایت از آمر به معروف و نهی از منکر رو خفش کردیم.
مردم میتوانن نسبت به مقاد مسئولان تا انتهای ماده که اشاره کردی که امر به معروف و نهی از منکر کنن که بعد
اگر باشدم خیلی سلمه‌ای به عالم وارد نمی‌کنه.
ما مایل هستیم قانون امر به معروف و نهی از منکر به گونه کامل باشد که انشالله عملیاتی بشه اجرا بشه و زحمت نمایندگان محترم به هدر نرود. اگر قانون نقص داشته باشه تبدیل به ضد خودش میشه.
بله خیلی هم عالی. ببینید خانم آقایون من میگم این قانون که در هر صورت تصویب میشه ها خیلی خوش به حال عزیزان آمر به معروف و نهی از منکر میشه در نهایت دیگه. آقا پس من پیشنهاد دارم بیاید شما هم یه بار این فیض عظما رو تجربه کنید یعنی بپیوندید به این دوستانی که اهل امر به معروف هستن. به خدا یهو میبینید ته این لایحه تصویب کردن که برای دلجویی و تقدیر از فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر آقا یه وام بی بهره بی بازگشت بهشون میدن. خب حالش میبرید دیگه. یا مثلا شاید تصویب شد با توجه به اینکه دیگه خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و جنبندگان و روندگان و دوندگان و باقی دوستان تشریفشون رو با استفاده از سهمیه دیگه بردن تو دانشگاه تموم شد دیگه. شاید حالا تو کنکور سهمیه آمرین به معروف و ناهیان از منکر گذاشتن یه دفعه. خب بازم میرید حالش میبرید دیگه. با این کار دو جور حال میکنید. یکی اینکه میرید ثواب امر به معروف رو میبرید. یکی هم که بالاخره از رانتای کنارش بهره مند میشید دیگه. چرا که نه؟ ما خودمون آقا اصلا شاید برای اینکه سنگ اولو بزنیم احتمالاً یه هفته موضوع برنامه می‌کنیم امر به معروف یه هفتم جداگانه نهی از منکر. حالا ببینید دیگه شاید بعدش یه وام کلون گرفتیم مثلا این برنامه رو بستیم و خودمون یه رادیو امر به معروف رو انداختیم. خدا رو چه دیدی والا. کامران سلام.
سلام فرشید جان.
این روزا که سینما تئاتر تقریبا تو ایران تعطیله گویا همه مشغول برگزاری ایام عزاداری. اونجا تو آمریکا چه خبر؟ اونجا که تعطیل نیست.
اتفاقا همونطور که من دیروزم بهش اشاره کردم این ایام برگزاری سوگواری در ایران خورد به مراسم هالووین در اینجا از دو شب پیش همه رفتن پیشواز. خود جشن اصلی تو تعطیلات آخر هفته آینده است. اما این ایام به صورت غیر رسمی تو آمریکا فستیوال فیلم‌های ترسناک این هفته فیلم اوجه به کارگردانی استال وایت که اولین کارش در مقام کارگردانی اما سابقه دستیاری تو خیلی از فیلم‌های ترسناک داشته تونست با فروش 20 میلیون دلار همه رقباش کنار بزنه و مقام اول باکس آفیس رو به دست بیاره.
عجب. کامران یه چیزایی در مورد چهره‌های ماندگار شنیدم. چیه قضیهش؟ میشه بگی داستانشو؟
آره فرشته حدود 15 ساله که تو ایران هر سال یه مراسمی گرفته میشه به اسم چهره‌های ماندگار که تو زمینه‌های مختلف هنری علمی و غیره به کسانی که تلاش کردن در راه حرفه‌شون و به قول معروف درخشان بودن جایزه داده میشه اسمشون موبان چهره ماندگار ثبت میشه. اما گویا یه شرکتی تازه یه کار بانمک کرده میره از مدیرا و اونایی که دستشون به دهنشون میرسه پول میگیره بعد یه جشنی برگزار میکنه به طرف به عنوان چهره ماندگار جایزه میده. مثلا چهره ماندگار در عرصه تولید تکثیر مرغ‌های تخمی، یعنی مرغ‌هایی که فقط تخم می‌ذارن، یا چهره ماندگار در عرصه زاد و ولد میگوهای آب شیرین و از این دست مدیرا. خلاصه
عجب.
اما حالا که آره صحبت جایزه دادن و مدال گرفتن شد، اینو باید بگم که کامبیز درنبخش کاریکاتوریست پیشکسوت ایرانی دیروز از طرف کشور فرانسه نشان شوالیه هنر ادبیات رو در محل سفارت فرانسه دریافت کرد.
به به، مبارکش باشه، دمش هم گرم. خب گفتی کامرو از کنسرت که گفتی نپرسیم ها، این روزا خبری نیست.
نه فعلا همه چی تو ایران تعطیله. اما محسن شریفیان که تو زمینه موسیقی بوشهر فعالیت میکنه، قراره تو مالزی تو جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر مالزی شرکت کنه و موسیقی سوگواری بوشهر رو اونجا معرفی و اجرا کنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا. موسیقی سوگواری که از شریفیان نداریم، یه موسیقی غیر سوگواری ازش میشنویم.
تا فردا، خدا نگهدار.
آی تا که این غمان خورم که دارم یا نه، این نام رو به خوشدلی گذارم یا نه، آی پر کن پر کن قدم باد که معلومم نیست، این دم که فرو برم برارم یا نه، این دم که فرو برم برارم یا نه، برارم یا نه، این دم که فرو برم برارم یا نه، برارم یا نه. و نگله نگله جنس و بردام دسته دیمنوس و بردام غارتشه که بچه خالش و بردشه ولات آمش ناشم های دیگه نمیشم حال دیگه توبه های اصلم
به جو امنیتی در جمهوری اسلامی بخوایم بگیم، کلا جو امنیتی تو ایران یه مسئله سینوسیه، یعنی هی میره بالا هی میاد پایین، ولی اصولا این پسی حواس که باعث میشه جو مملکت امنیتی بشه یا نه. به طور کلی دوستان دارن امنیتی شدن فضا رو مستحب میدونن، چون به خصوص از بعد از سال 88 و درگیری‌های انتخابات دیگه چشمشون ترسیده انگار. بنابراین اینکه مردم احساس کنن همیشه تحت نظرن و به هم دیگه نتونن اعتماد کنن و حس اینو داشته باشن که مثلا تلفن و موبایلشون دائم تحت کنترله، چیزاییه که برادرها در ادارات امنیتی کشور اصلا ازش بدشون نمیاد. بنابراین مثلا میشه این جو رو یکی از دستاوردهای انقلاب دونست، و اگه بریم حتی آقا توی آرمانهای امام امت هم یه دوری بزنیم، میبینیم ایشون هم ترجیحشون این بود که همه چی تحت کنترل باشد تا اینکه بخواد یه وقت مثلا خدای نکرده لاکن چیزی از دستشون در برد. خودشون هم در این حد همه چیز رو تحت کنترل داشتن که مثلا یه بار روزنامه اطلاعات در اثر یه اشتباه کاملا فنی صفحات لایش توی منطقه شمیران، یعنی محل سکونت ایشون، به همراه روزنامه توضیح نشده بوده، ایشون دستور دادن این روزنامه توقیف بشه تا یه وقت توطئه‌ای چیزی مثلا در کار نبوده باشه. اینجوری خلاصه همچین امام امنیتی ما داشتیم قدرشو ندونستیم.
پیش یکی از دوستای من که سالها خارج از ایران زندگی کرده بود اومد ایران و یکی دوبار با هم رفتیم بیرون. توی یکی از این بیرون رفتنامون ازم پرسید که یه چیزی تو ما زنا و دختره ایرانی که تو ایران زندگی میکنیم نمیتونه بفهمه، و اونم اینه که چرا هممون وقتی از خونه میایم بیرون یه گارد دفاعی داریم و کاملا تبدیل میشیم به یه موجود دیگه. مثلا وقتی میخواستیم به گارسون رستورانی که رفته بودیم غذا سفارش بدیم، من به گارسونه که یه ذره هم میشنگید خیلی محکم و خشک جوری که بفهمه خبری نیست سفارش غذا دادم و غذامونو خوردیم و اومدیم بیرون. منتها جالب بود برام که ماها خودمون اصلا حواسمون به این پیلهی که دور خودمون درست میکنیم تا مشکلی برامون پیش نیاد تو جامعه نیست، اما یکی که از بیرون میاد زود میبیندش. البته دوستم که یکم بیشتر موند و چند بار از خنده رو بودنش و باز برخورد کردنش نتایج تأسف بار گرفت، خودشم در عمل فهمید که ماها برای چی این پیله امنیتی رو دور خودمون کشیدیم.
با سلام 21 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می نماییم. ابراز نظر مشاور ارشد رئیس جمهور مبنی بر مزدور سرویس های جاسوسی خارجی بودن عامل اسید پاشی و توصیه کارشناسان به ایشان که شما اول بگیرینش بعد در مورد جاسوس یا مزدور یا جیره خور بودنش تصمیم میگیرین. افزایش شمار بستری شدگان مسمومیت غذایی در زاهدان به 235 نفر و شوک‌گذاری جمعی از متخصصین امور شکر کشور به دلیل اینکه بعد از آب، هوا و ترافیک عامل هیجان انگیز دیگری هم برای کله پا کردن مردم کشورمان پیدا شده است. و رونق بیشتر بازار مواد غذایی پرمصرف با شروع ماه محرم به دلیل عزاداری‌های پیشرو و بازگشت اقشار نظریزن کشور از اردوهای آمادگی نظریگیری و آماده شدن آنها برای حمله به قیمه و قرمه سبزی. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. فردی که به صورت تلفنی شهروندان کشورمان را مورد تهدید اسید پاشی قرار داده و آنها را ارعاب می نمود در یک عملیات پلیسی پیشرفته، در حالی که هنوز در کیوسک تلفن عمومی در حال تهدید کردن یکی از شهروندان بود، دستگیر شد. این فرد پس از دستگیری به خبرنگاران درباره انگیزه هایش از انجام این عمل مجرمانه گفت:
به دلیل میگم حجم اخبار خیلی زیادی که از رسانه‌های بیگانه مثل بی بی سی و بی او ای پخش میشد، چون اینا باعث رعب و وحشت بین مردم میشد، ناخودآگاه ذهنیت منم عوض کرد و باعث شد که منم توی این تلفن‌ها همش مردم رو بترسونم. در واقع
بنا به همین گزارش، یکی از کارشناسان امور جنایت‌ها و رسانه‌های خارجی به خبرنگار ما گفت: و حمدالله پلیس دلاور کشورمان به مرحله سرعت عمل رسیده است که فرد خاطی هنوز جنایتش را تمام نکرده دستگیر می شود و این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که مجرمین حتی در حین ارتکاب جرم هم احساس امنیت نمی کنند و مردم عزیزمان باید قدردان این دلاوری غیور مردان نیروی انتظامی باشند. وی در پاسخ به این سوال که پس خود فرد اسید پاش چرا هنوز دستگیر نشده، یادآور شد که فرد اسید پاش اسید دارد و اسید چیز بسیار خطرناکی است که احتمال دارد باعث سوزاندن دست و بال و سر و روی ماموران پلیس بشود و به همین دلیل این عملیات با عملیات گرفتن یک مزاحم تلفنی خیلی متفاوت است. شنوندگان عزیز، هم اکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله
سرهنگ جان، شما با توجه این که الان در کشور جو اسید پاشی برقراره، چه توصیه های امنیتی برای مردم عزیزمون داریم؟
بندم سلام عرض میکنم. هیچی آقا، هیچ توصیه ای ندارم. اصلا من نمیفهمم چرا شما رسانه ها اینقدر شلوغش میکنه.
سرنگ خبرها رو پیگیری میکنی؟ شما میدونی سال 57 انقلاب شد سرنگ؟
بله که میدونم.
میدونی جنگ تموم شده؟
بله میدونم. آقای سوال های بیمارت چی چیه که میکنی؟
خب آخه یه جوری خودتو زدی به اون را انگار هیچ خبری نیست.
بابا
اسید پاچیدن چند تا دختر رو سوزوندن سرنگ، بازم میگه هیچی نیست.
اونو که منم میدونم، منظورم این است که مثلا اینقدر هم که شما رسانه های مغرض شلوغش میکنی بغرنج نیست.
خب شما برای ما تعریف کن ببینیم چی شده که بغرنج نیست.
عرض کنم این هم چند مورد بود است مثل مواردی قبلی، اما رسانه ها بزرگ نمایی کردن. طبق قانون دارد بررسی میشه دا به زودی هم نتایجش اعلام میشه.
یعنی شما به عنوان یه سرهنگ مملکت فکر نمی‌کنی که الان خانم‌ها نگرانی بیشتری دارن وقتی از خونه میخوان بیان بیرون؟
نه خیر، شکری خدا کشور امنی امانه، با هیچ مشکلی هم نیست.
سرهنگ به نظر من خانم‌ها هم باید کلا کاسکت سر کنن برن بیرون. نظر شما چی؟
اگه ترکی موتور سوار بشن که مشکلی نداره.
نه نه، مثلا خانم با کلا کاسکت میره سر خیابون پیاز می‌خره برمیگرده خونه، مثلا این اشکالی نداره؟
این اشکالی قانونی ندارد، ولی خب این کار هم کاری درستی نیست. اینا همش در جهتی دامن زدن به تبلیغات رسانه‌های خارجیه.
عجب. سلام، یه سوال متفاوت. الان بنده دوست دارم تو ماشینم لخ بشینم. یعنی لخ نه، یه شورت ماوندوز میکنم، پام میشینم پشت ماشین میام تو خیابون.
یعنی
این برای امنیت جامعه مشکلی داره؟ شما این من ببینی چیکار میکنی مثلا؟
بله بنده شما رو بازداشت میکنم.
یعنی چی سرای؟ تو ماشینم میخوام با ماماندوز بشینم دیگه.
مگه دل بخواهی است تو ماشین باز مقررات رعایت بشه؟
آه ماشینم مال منه، توش هر جوری بخوام میشینم دیگه. یعنی
نمیتونی آقا جون تو ماشین و بیرون ماشین نداره باز قانون رو رعایت کنی؟
سرهنگ ببین توی ماشین مثل خونه منه دیگه، چه فرقی میکنه؟
ببخشی شما تو خونه یعنی به این شکلی که گفتی میگردی؟
تو خونه که وقتی بخوام یه چیزی بپوشم جلو مهمونه اصلا زایه نباشه ماماندوزم میپوشم. اون که
من واقعا متاسفم، همه اینا خلاف عرف و قانونه.
سرنگ واقعا مشکل جامعه ما الان ماماندوز اکبره. نه واقعا من میخوام بدونم، راست راست یارو داره میره اسید میپاشه تو صورت مردم، هیچی نمیگین، بعد با ماماندوز من میخوای برخورد کنی؟
آقای عزیز من نمیدونم چرا شما مسائل بدیهی رو نمیفهمی. همونطور که قبلا هم بارها گفتم شما مشکل داری.
برو با مشکل داری، مشکل داری. ببین سرهنگ به نظر من بیا و از امروز یه جور دیگه به دنیا نگاه کن. بیا مثل مردم و با مردم باش، نه علیه مردم. سرهنگ
شما حالت خوب نیست دوباره ظاهره.
عجب.
من باز برم ماموریت دارم، امشب شیفتم آقا جون.
تو هم مال گرفتی آی، ماموریت دارم، ماموریت دارم. سرهنگ بیا ببین من اینجا ماماندوز اضافه هم دارم، بیا با هم میپوشیم تا آخر شب اشغال و
خجالت بکش. من حرف شما رو نشنیده فرض میکنم.
سرهنگ تو انقدر از جامعه دوری که ماماندوز برات فوشه.
آقا جون نسان است اینجا زشته سین حرفا.
ببین سرهنگ اینجا یه دونه بذارید ببینم، کارخونه دارم یه دونه بطجقهی. بیا بزن من برو توی این اتاق بغلی بطجقهی رو بپوش بهت میاد. بیا من یه دو کیلو تخم آفتاب گردنم گرفتم میزنیم حالش میبریم.
من واقعا باستم مسئولی شما حرف بزنم اینجوری نمیشه.
بیا بیا سرهنگ بیا بگیر بارو بپوش شروع بشتک آما. بیا 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 بیا
نکن این کار رو اینو از من دور کن وگر نوا کنشی سر اینشو میدم.
سرهنگ بابا هیچی نیست، همه رفتن ساعت اداری تموم شده. بیا بابا نرو، کجا میری؟ بابا اون چارخونه رو بپوشه راهران دارم. سرهنگ بیا قرد نکن. سرهنگ
جان تامین امنیت تو کشور ما برای خانم‌ها یکم متفاوته با بقیه دنیا. مطمئن‌ترین راهش هم اینه که خانم‌ها اصلا نرن بیرون ها. اصلا در راستای فرمایش آقا به چسبم پروژه افزایش جمعیت، اینجوری به ثواب هم نزدیک‌تره.
بله خیلی ممنونم از شما. پیام سحر، الهام، حسن، پریسا، کیارش، علی محمد، پاتریک، فرخ، خسرو، آریا، میلاد، کیان، افسانه، تعدادی از بچهای فیسبوکن. صفدر تو فیسبوک گفته امنیت ملی کشور وقتی توسط یک شخص معمولی به خطر بیفته که باید درشو گل گرفت. حالا درسته که تو این دور زمانه ما زندگی خیلی پیچیده شده و به تبع اون امنیت هم به پدیده خیلی خیلی پیچیده تبدیل شده، اما آخه یه چیزای امنیتی هست که از زمان مادها هم مطرح بودن، الان هم اگه مطرح تر نباشن کم مطرح تر نیستن. یکی از اونا بحث شیرین مرزه. بله مرز، همونی که دور هر کشوری از جمله کشور عزیز ما کشیده شده و این ورش ایرانه، توش ایرانه، اون ورش خارجه. اساسی ترین و یکی از مهمترین اولویت های امنیتی یک کشور قاعدتا مرزاشه دیگه. دیگه از مرز که مهمتر که نداریم که. اصولا هم خیلی از ما توقع داریم وقتی مثلا میریم غرب کشور بهمون میگن اینجا مرز ایران و مثلا ترکیه هست، یه دیوار بلندی ببینیم، نگهبانا دارن روش نگهبانی میدن، کسی نمیتونه ازش رد بشه. ولی زی خیال باطل، این خبره نیست که. بیشتر مرز یه چیز فرضیه تا یه خط مشخص، اما در هر صورت همون خط فرضی هم باید حسابی کنترل بشه تا مردم داخل مرز کشورشون امنیت داشته باشن. این چیز بدیهیه. اما مثلا شما میبینید که خیلی از کسایی که توی ایران مشکل دارن به قول بچه ها با سیستم لاگوسفندی از مرز رد میشن. یعنی آقای قاچاقچی هست، شما یک مبلغ توپولی رو بهش پرداخت میکنین، ایشون شما رو شبونه با الاغ و قاطر و جیپ و چه میدونم هر وسیله نقلیه دیگه ای که شده یه جوری بالاخره از مرز رد میکنه و میبره اونور ولتون میکنه و برید دنبال زندگیتون. بنابراین هستن کسایی که از امنیت مرزی رو خیلی راحت دور میزنن، یه نونی هم از این را در میارن. یعنی به بچه طرف مثلا بگی بابات چیکار است، میگه مرز رد کنه، چه میدونم لاگوسفندی، چه مثلا تو. بنابراین شما هم خیلی وقتا این مرز رو خیلی خیلی وقتا جدی نگیرید دیگه، اینجوری که مشخصه.
پارسال که اون چند تا مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده بودن و بعد فیلم چطوری دستگیر شدن اونا منتشر شد، راستش من بدون این که بخوام احساس خطر کردم، چون همینجوری به طور طبیعی ما که تو این کشور زندگی میکنیم حسمون اینه که تو مرزمون نیروهای مرزبانی و نظامی و انتظامی همه جوره پرقدرتن و اونجوری که مسئولین میگن کسی جرئت نداره نگاه چپ به مرزای ایران بکنه. بعد وقتی دیدم اون آقایون چطوری تو چادر گرفته بودن خوابیده بودن، فکر کنم اگه دو سه تا بچه کوچولوی بازیگوشم تو اون منطقه بودن میتونستن تو اون وضعیت غافلگیرشون کنن. اون موقع که آدم اول به خودش میگه چی فکر میکردیم چی بود و بعد با یادآوری این که همه چیمون باید به همه چیزهای دیگمون بیاد، خودشو به نحو مناسبی دلداری میده. رشت خیابان جای قشنگ لکن بشک بیدار جای کرسی فروشان لشت نیشا جای آواز خانان دفر گرابان جای چیکار چکونان.
ای آقا ما آخرم نفهمیدیم شما دقیقاً چیکار میکنی؟ البته فضولی نباشه، اما بالاخره ما کاسب این محلیم، هر کی میاد سراغ اهالی محل میگیره، بالاخره میپرسه مثلا آقای عظیمی این همه سال میاد اینجا میره، ما سر اینو اصلاح میکنیم، بالاخره کارش چیه، بارش چیه؟ جان خدمتگزار مردم این، اذیت نکن دیگه آقا، گرفتی ما رو شما، یعنی میری برای نظافت و اینا خونه مردم اذیت میکنی دیگه. ما قیافه من شبیه اونایی که میشه سرشون شیر مالید؟ نگاه کن نگاه کن داری میخنده، تو چرا میخندی پسر؟ حالت رو بکن دیگه، قشنگ بزن اون چیز نکنه، اون موزره مورد خراب حواست باشه، پسر جلف میخنده. جان چی فرمودی شما؟ از اون لحاظ، یعنی هر کی هر کاری میکنه خدمت میکنه به مردم، یعنی ما هم داریم خدمت میکنیم. عجب، پس اینجوری این حرف شما میدونی آقا منو یاد چی میندازه؟ این یارو احمدی نژاد بود، یادته همش چی میگفت؟ میگفت من رئیس جمهور نیستم که، با این خنده‌ای که میکرد میگفت من نوکر مردمم. دیدیم که آقای نوکر مردم چه بلایی سر مردم آورد دیگه. حالا این حرف شما ما را یاد این انداخت، بلا نسبت البته. خب تمام شد پسر، ببینم چه کردی. خب خوبه خوبه، به به، آقای مرموز شد آقای خوشتیپ اصلاح کرده مرموز، والا به خدا تمیز کن قشنگ پسر، تمیز کن، آفرین. باشه به خدا آقا، قابل نداره دیگه، مهمان ما باش به خدا، شما که دوباره میای دفعه بعد حساب میکنیم دیگه. باشه حالا که اصرار میکنی همین این کافیه دیگه، دست شما درد نکنه، قربان شما، خدا نگهدار، خدا حافظ. میبینی علی، میبینی عجب آدمیه این، هر کاری میکنم من نمیتونم از زیر زبون این حرف بکشم دیگه، ببینم چی کاره ای، چی میگی تو، چی اطلاعاتی؟ برو نه آقا فکر نکنم این کو آه ماشینش اینه؟ همین این پژو مشکیه ماشینشه؟ آه این که شیشه هاشم دودیه که پسر، آه رافتاد بیا عقب نبینه تو، بیاین بعد عجب غلطی کردم من آقای، امنیت ها خطرناکن که پسر، خاطر تو زودتر نمیگی من دهن منو ببندم حرف اینجا رو احمدی نژاد نزنم؟ پسر بیخیل، خب یک چشمکی چیزی بزن دیگه، تو به چه دردی میخوری اینجا؟ من تو رو آوردم اینجا چیکار کردم؟ گوساله نابالغ آورده بودم، بیشتر به درد میخورد تا تو. هیچ حرفی نمیزنه، همینطوری من دارم دلیوری میگم با آقای. خوبه دیگه، حالا هممون از نون خوردن بیافتیم، خوبه؟ کار خودتو کردی، خیالت راحت شد، بی چشمریو الان تو رو اخراج میکنم، خوبه؟ خجالتم نمیکشی تو.
دندن و دندن مو بچه آبادانم، دندن و دندن مساکم تهرانم، دندن و دندن بچه خوزستانم، دندن و دندن مساکم تهرانم، عرب تهرانیم یه جورای شانتی، بچه هم پوزم همسایه احوازم، مو عرب تهرانیم یه جورای شانتی، بچه هم پوزم همسایه احوازم.
دن 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 برنامه امروز فوق‌العاده
پیشرو. اعتماد به نقل از علی اکبر جوانفکر از یاران رئیس جمهور قبلی تیتر زده احمدی نژاد احساس تکلیف کند می آید.
اوف اوف اوس محمودم احساساتی اومده فرضش می کنیم پس با این تفاصیل. بابا
شرق تیتر زده سه قوه علیه اسید پاشی.
فعلا که سه تا قوه دیگه ظاهرن باید بیان کمک تا اسید پاش عزیز دستگیر بشه. به قول شاعر کمک کنید هولش بدید چرخ سه قوه پنچره.
کیهان تیتر زده سردار سلیمانی با عملیات عاشورا ائتلاف ضد داعش را تحقیر کرد.
جالبه همه روزنامه ها تیتراشون درباره اسید پاشی و استیضاح وزیر ارشاد و وزیر پیشنهادی علوم. کیهان باز خودش عملیات برگزار میکنه، هی حال میده به سردار سلیمانی. عجب پدیده این حاج حسین خدا وکیلی.
وطن امروز عکس بزرگ علی لاریجانی رو زده رو صفحه اول و تیتر درشت زده نامردی سیاسی.
بعد نسبت برادران لاریجانی که مردونگیشون رو به نظام اعلام کردن، واقعا این شیطنت وطن امروز هم خودش یه جورای نامردی مطبوعاتی ها. فریبرز غریب لگو.
سلام لگو، سلام به همگی.
خب فریبرز، بالاخره صدا و سیمای زرقامی مقابل فوتبالی ها کم آورد و برای حل اختلاف این پخش حل اختلاف پخش بازی ها قبول کرد جلسه بذاره.
بله، زرقامی امروز دعوت کرد فرشید از فدراسیون ها و مدیران باشگاه ها. به نظر می رسید که جلسه مثبت باشه، اما نه، زرقامی این توپ حق پخش رو انداخت تو زمین هیئت دولت و گفته که هیئت دولت باید مبلغ درخواستی فوتبالی رو تعیین کنه. 160 میلیارد درخواست کردن، در صورتی که الان حدود 20-21-22 میلیارد میده صدا و سیما. امشب هم قراره در برنامه 90 فردوسی پور در این باره صحبت بشه. تا الان نتیجه‌ای نداده که بازی‌ها پخش بشه، باید منتظر ببینیم، شاید امشب یه خبر جدیدی در بیاد.
بسیار خوبه، خبری اومد که فردا راجع بهش حرف می‌زنیم.
حتما.
امروز تو خبرها دیدم محمد مایلی کوهن باید بره زندان، واسه چی؟ فریبرز؟
بله، امروز خبر اومده که بعد از اون ماجرای صحبت‌هایی که مایلی کوهن علی دایی کرده بود و علی دایی هم شکایت کرده، دادگاه محمد مایلی کوهن رو 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده، همچنین باید 1 میلیون ریال جریمه نقدی بده. جالبه خود مایلی کوهن فرشید امروز گفته در این مورد، گفته باید با این حکم جشن بگیرم و به محض اینکه حکم رسما دستم برسه میرم زندان. و بعدم گفته که هیچ کس وسادت نکنه، وساطت هیچ کس هم قبول نمی کنم، دوست دارم برم زندان. مرد کارهای سخت مایلی کوهن.
راستی امروز استقلال چیکار کرد توی جام حذفی؟
امروز استقلال بازی داشت، آخرین بازی مرحله یکشم نهایی جام حذفی مقابل تیم لیگ یکی پارسه تهران. نیمه اول یکیش باخت، یه گل تو کیسه رفت رختکن استقلال، اما در نیمه دوم جبران کرد، آخر 4-2 برد و در یک چهارم هم حریف ذوب‌آهن اصفهان شد. اما پرسپولیسیا کارشون راحت تره، در یک چهارم باید با گلگهر فیرجان مسابقه بدن.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
بچه جان، من خفن ترین کار امنیتی که کردم این بوده که یه دونه ایمیل عجق وجق با اطلاعات عجق وجق از آی پی لوکیشنت به آنگولا ساختم، بعد رفتم توی فارس نیوز ریجستر کردم و فوش بعد بیرا نوشتم که هیچ کدومش هم تایید نکردم.
ای بابا،
سلام فرشید، من یه بار مامور ضد شورش اومد با باتوم بزنتم، منم هولش دادم پشت پاش جوب بود با کمر افتاد توش، رفیقاش با موتور اومدن دنبالش و بازم هم ایمیل دادیم فرصتمون تموم شد. خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود. به قول سهراب، دلتون همیشه آروم و بی دغدغه. شب خوش.
تو دلت برای من هنوزم جا داری، فکر دریا چه نباش تو که دریا داری، دستاتو ازم نگی، قصه رو به سر نیا، من که همراه تو هم، منو پشت سر نذار، منو از خودت بدون، گریه و زاری نکن، دیگه آتیشم نزن، مردم آزاری نکن. دلم از راه پره، دلم از خونه پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدون.